بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آقای سید زاده نیستن این مدتی؟ درباره عمر فکر کنیم. عمر سرمایه اصلی هر انسانی است. همه خیرات به وسیله عمر همین ساعات زود گذر به دست می آید. این سرمایه است که می تواند سعادت ابدی و بهشت جاودان را برای انسان تدارک ببیند. درباره این عمر فکر کنیم. گذر عمر را ببینیم. ناپایداری ساعات زندگی و روزها و شبهای اوقات عمر را احساس کنیم. به این گذر زمان توجه کنیم. عمر برف است و آفتاب تموز. لحظه به لحظه از این سرمایه دارد کاسته می شود و این در حالی است که این سرمایه همه چیز ماست برای کسب سعادت اخروی. چجوری مصرفش می کنیم؟ در کجا مصرفش می کنیم؟ در چه راهی آن را خرج می کنیم؟ تفکر در باب مرگ، عبور از این عالم، لحظه خروج روح از بدن، ملاقات جناب ملک الموت، این لحظه برای همه ما پیش می آید. کل نفس زائقة الموت. همه این را می چشیم. حال ما در آن لحظه چگونه است؟ دل ما در آن لحظه در چه حال است؟ اینها نکاتی است که در خور تدبر و تأمل است. فکر در این زمینه ها از جمله تفکر لازم و اساسی و ضروری است. دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران 16/5/90. رهبری معظم سلامتی ایشون تا به عمر با برکتشون انشالله کمک کنیم اهدافی که مد نظر ایشون هست محقق بشه. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب این که در وقوع تعبد بزن مرحوم شیخ گفتن که ما قبل از این که دلیل‌های خاص رو بررسی بکنیم یه اصلی رو پایگذاری کردن، اصل حرمت عمل بزن. بعد گفتم که مهم اینه که ببینیم که آخر بله چی میگی؟ صدا
باشه. حالا شد
با بنده هستی؟ خب این که ببینیم چه اموری از تحت این اصل حرمت عمل بزن خارج شده اند. یکیش اماراتی است که در استنباط احکام شرعیه در الفاظ به کار میره، یعنی اصول الفاظ، یعنی زنونی که در استفاده از الفاظ به کار گرفته میشه. اینم گفتن دو جوره و یکیش دقیقه صغرا رو درست میکنه، اصالت عدم القرینه است، همش مرجعش همونه. و دومی هم بحث این که اصالت بله یکیش بحث اصالت الحقیقه اینا هست، اصالت عدم القرینه، که در حقیقت بخواییم مراد اون جدی رو مشخص کنیم. و یکی هم اصل این که این اون معنای تصدیقی اولیش چی هست و قسم اول رو فرمودن که اعتبارش فی الجمله مما لا اشکال فی، فقط چرا؟ چون که بدیهی است که ان طریق محاورات الشارع فی تفهیم مقاصده للمخاطبین لم یکن طریقا مخترعا مغایرا لطریق محاورات اهل اللسان فی تفهیم مقاصده. فقط اومدن نسبت به ظواهر کتاب اشکال کردن و البته یکم اشکال به کل ظواهر، ظواهری که مخاطب شاید خاص داشته باشه، فی حق غیر المخاطب بها قامت دلیل علیه بالخصوص. ایشون اومده و اون محل دعوا رو مشخص کرده در اون اشکال اول ظواهر کتاب و دوم، و گفته که در حقیقت اون کبرای ما سر جاش هست، ما با این اشکال ها کل ظواهر رو یا ظواهر کتاب رو نمیذاریم که بره، صغرای اون کبرا قرار بگیره، و الا اگر صغرا تمام باشه کبرا رو هیچ کس نمیتونه اشکال کنه. در این که کبرا اینه که شارع در طریق محاوراتش راه جدیدی رو ابدا نکرده، همون راه عقلا رو پیش گرفته، و اگر ما اینجا ظواهر رو نتونستیم از دست این اشکال ها نجات بدیم، در حقیقت اون صغراشون تمام نیست، پس کسی نمیتونه به کبرا اشکال کنه. خب اینجا در اون مسئله اول ظواهر قرآن اشکالاتی بود که و اقوام آیت مستقل هم الازاله که بچهان اخبار متواتره بود که خوندیم اینها رو تا کجا خوندیم، چون این پنج شنبه درس نبود
مجرد تا المراد من التفسیر به رأی رحین ازین فالمراد به تفسیر به رأی اما حمد اللفظ خلاف ظاهره هو احد احتماله.
یعنی صفحه
طبق کتاب ما 142
وحی نیزم بل درسته. در حقیقت جوابی که شروع کرده شیخ بده، حالا حاصل این اشکال اینه که ان من اشاره ان ذلک یکشف ان مقصود المتکلم لیس تفهیم مطالبه به نفس حاضر کلام. شیخ داره یه جوری بالاخره به اینا کمک میکنه که این آیات قرآن پیوست داره، پیوستشون هم یه جوری که اصلا همونا رو ببینید بس دیگه، همونا خودش هم خود اون پیوسته، اون ظواهری که پیوست براش اومده اون رو میگه، هم خودش رو میگه، اصلا اونو نگاه کنید، خودش رمزیه نمیشه فهمید. میفرماین که این حرف لا تدل علی المعنى العمل بالظواهر واضحه المعنى. خب اونایی که معناش واضح نیست باش، اما اونایی که واضحه چی؟ پس دلیل اخص از مدعا شد. ما رفتیم فحث کردیم نسخش و تخصیصش و همه چیزش روشن بود و این دیگه اصلا تفسیر نیست. فان احد من العقلاء اذا راى في كتاب مولاه مثالا، مثال عرفی آورده، این اصلا تفسیر نمیگن بهش که شما بگید که این روایت گفتن تفسیر. بر فرضم تفسیر بشه، اطلاق بشه به این تفسیر که ما رفتیم معنای ظاهری آیه رو بعد از تخصیص دیدیم، ما تخصیص نخورده، هیچی نداره، خودش هم معناش روشن، میفهمه چی میگه، اینو چرا بذاریم کنار؟ اینجا چرا ما دنبال روایت باشیم؟ اگر هم اگه این تفسیر به رأی نیست دیگه، چون ان المراد بالرأی هو الاعتبار العقلی و ظنی و راجع الی الاستحسان و دیگه شامل حمل ظواهر کتاب بر معنی لغوی و عرفی نمیشه، اینجا هیچ رأیی اثرگذار نبوده. خب اون معنای تفسیر برای در روایات اومد چی بود؟ میگه دوتا احتمال داره، اما حمل اللفظ علی خلاف ظاهره او احد احتمالی و اما الحمل علی 400 پایین تر الا ما یظهر له فی باد الرأی من المعانی العرفیه و اللغویه من دون تأمل فی الادله العقلیه و من دون تتبع فی القرائن النقلیه مثل آیات الاخر الداله الا خلاف هذا المعنا، یا اخباری که اومده و ناسخ و منسوخ و مشخص کرده. پس یا تفسیر برای اینه که ما لفظ رو بر خلاف ظاهرش هم کنیم یا یکی از دوتا احتمالش رو بگیریم. حالا دلیل این حمل یا رجحان یک احتمال به خاطر این باشه که لرجحان ذالک فی نظر هل قاصر و عقل هل فاطر، عقل خودش اونجا فقط، حالا آقا شیخ همون عقل و پایینم میاره ها، منتها اونجا ادله عقلیه بهش میگه، اینجا میگه نظر هل قاصر. حالا هر کیم که مشخصه اینجا هر چی بگه میگه من دلیل عقلی، نمیگه که من عقلم فاطر است و قاصر است و منظورم اینه که ما با این حرفا نمیتونیم معیاری درست کنیم. خودش اونجا میگه که بلف فا این اهدم من الاغلا، اونجا اغلا هستن، پایین تر میاد میگه اعتبار عقلی زنی، اینجا میگه عقل فاطر، بعد پایین میگه که من دون تأمل فی الادلت العقلیه. بله اینها همشون متشابه، مگه اینکه شما بگید که من دون تتبع فی القرائن النقلیه. مهم اینه که این اگر گفتیم تفسیر به رأیه نرفته و ادله نقلیه رو نگشته، تو ادله نقلیه هم فهمش باز با عقل دیگه، همون حرف اولش میشه که آقا من اونجاهایی که روایت هست میرم میگردم، هر چی گفته باشه خلاف ظاهرش هم شد همونو میپذیرم، اما هر جا که روایت چیزی نگفت اونجا دیگه خود قرآن رو عمل میکنم. اونا میگن که ائمه معصومین علیهم السلام اگر یا گفتن نسبت به همه آیات معانیش رو و احتمال داره که خلاف ظاهرش باشه، منظور همچنان که در اونجای گفتن معمولا دیگه اون آیه رو میذارید کنار، و یا گفتن من نرسه یا این کسیم نذاشتم بگن، اونا اینو میگن. و برای هر دوتا از این احتمال های معیدی هم شیخ میاره اون روایت که آقای شیخ میگه روایت طولانی هم هست که انما هلک الناس فی المتشابه لانهم لم یقفوا علی معنا ولم یعرفوا حقیقته فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم بآرائهم فاستغنوا بذلک عن مسئله الاوصیاء علیهم السلام فیعرفونهم. اوصیایی که اگر سوال میشد ازشون به اونها نشون میدادن قضیه رو و میشناسوندن، اینها به خاطر این در حقیقت تفسیر و تفسیر به رأی و عمل به متشابه خودشون رو غنی کردن از مسئله، از پرسن از اوصیا. اینجا برای اولین بار این لفظ متشابه اومد، این متشابه لفظش اومد، هلک الناس فی المتشابه، و اینکه ورزه او له تعویلن. حالا نمیدونم رفقا رفتن، فرصتی هم بود، قرار بود که از المیزان این بحث متشابه رو بخونم، انشالله که خوندیم. منم باید برم دوباره بخونم، یعنی چند سال قبل بوده، بعضی وقتا مراجعه داشتیم، ولی به نظرم باید یه بار دیگه آدم بره و مطالعه کنه. اما برای این بله
از حالا یه بحثم هستش، نمیدونم تو ادامه شیخ مطرح میکنه یا نه، حالا تیترها رو که نگاه کردم طبق تیترها که مطرح نشده بود، اون بحثی که توی تعارض اخبار با ظواهر قرآن هستش که میفرمند فضربوه علل جدار، روایات رو بذارید کنار. خب طبق اونها جایی که روایت خلاف ظاهر قرآن باشه باید روایت رو بذاریم کنار و ظواهر قرآن رو مثلا بگیریم، یعنی بخوایم طبق خود روایت هم حکم بکنیم به این شکل باید باشه. این چجوریه این بحث مطرح میشه حالا تو مباحث شیخ یا
بله میگن تقریبا اشاره میکنم بله میگن بله یه صفحه دو صفحه دیگه میگن بله. حالا میخوام بگم که تا حالا ما بحث فضا چی بود، فضایی که میخواد شیخ متأسفانه روایت آورده اینجا قاطی شده با بحث تخصیص، و حتی نسخ هم آدم میتونه باز به یک معنایی بپذیر، نسخ اصطلاحی که تو اصول هست اونم به نظرم مشکلی نداره، یعنی کاملا فضاش با متشابه متفاوت، محکم متشابه یه فضای عمیق‌تریه ولی بحث تخصیص و تقیید و نسخ و اینها فضاش چیز دیگه است. ما شیخ گفت که ما فحص میکنیم از نسخش تخصیصش و ایراد خلاف ظاهر الاخبار، اگر چیزی نبود معنای ظاهر رو بگیریم. شما چرا همه جا میگید باید دنبال پیوست بریم، کل قرآن رو بذاریم کنار؟ پس ظاهر حجت هست مگر این که دلیل خاصی بیاد. و تفسیر برای معنیش چیز دیگه است. اینجا است که تفسیر برای رو در این معنای حمل است علی خلاف ظاهری، بله میشه اگر خارج از این فضا بحث بذاریم کنار، میشه تفسیر برای رو با همون عمل به متشابهات درست کرد، یعنی معنای درستیه و علامه اونطوری که یادم هست به این معنا میگیرم، ولی دیگه فضاش با اون بحث قبلی فرق میکنه، اصلا یه فضای دیگه هست. خلاصه در بحث با اخباریون و خود شیخ هم که اومده این بحث آورده، مرز بین متشابه و محکم با مرز بحث عام و خاص و مطلق و مقید اینا قاطی شده. اما معنای دوم ام الحمل فلان که خوندیم، که در حقیقت آنچه که از ظاهر لفظ در ابتدای ام به ذهن میاد اونو ما بپذیریم، معانی عرفیه و لغویه. اما در ادله عقلیه که عرض کردیم منظور چی هست، ادله عقلی قطعیه، اونجا بگه نه، ادله عقلیه که دلیل عقلی نیست، طرف به ذهنش چیزی میاد، اینجا باید دلیل عقلی قطعی باشه که بتونه دفاع بکنه همه جا. و مهمتر از اون به نظر در این استدلال ها تتبع در قرآن نقلیه نکرده، آیات دیگر رو ندیده. ببینید آیات دیگر، اینجا تفسیر قرآن به قرآن میاد، اینجا بحث ارجاع متشابهات به محکمات میاد، دیگه بحث فقط یک روایت رو که بریم ببینیم این ظاهر این آیه هر چی شد برداریم نیست. طبق حرفای قبلی این بود، این بود که من میرم یه آیه رو میخوام معنی کنم، میگم آقا روایتی نازل بر این پیدا هست یا نه، چطوری میفهمیم کلمات کلیدی الحمدلله این زحمتی که علمام کشیدم هست دیگه، اصلا روایات نازل بر هر آیه رو آوردن، تفسیرهای روایی که هست همینه. من اونو نگاه میکنم میگم آقا ذیل این آیه اصلا روایتی نیست، تمام، پس میرم عمل میکنم. اما اینجا میگه که من دون تتبع فی القرآن نقلیه خود آیات دیگر رو باید ببینیم، که فضای محکم متشابه اینه، ام کتابن محکمات، ام الکتابن، شما باید در همه قرآن به یک نظام فکری واحد برسی و بتونی همه آیات رو در یک نظام واحد به همدیگه متصل که لایه های مختلف درست میشه دیگه اونجا ببینیم و بتونی هر آیه ای رو با صد تا و هزاران آیه دیگر معانی مختلف ازش به دست بیاری. و نمیشه که یک آیه رو همینطوری برداری و معنی کنی و خیلی جا معنی نکنی، بگی آقا اصلا این آیه هر چی میگه میذاریم که نار نمیفهمیم، روایت گفته که فلان، آشروهن بالمعروف، آیه قرآن دیگه، با خانم هاتون به معروف رفتار بکنید، آشروهن بالمعروف، این هزار تا ازش حکم میشه، حکم خانواده میشه استفاده کرد، فقها ها میذارن کنار، مثلا در بحث این که خانم اجازه داره که بدون اجازه شوهر برای مسائل غیر از مسئله تمکین و اون حق زوج بره بیرون یا نره. خب دو سه تا اینجا یا پنج تا شش تا روایت هست که حالا مضمونش اینه که نباید اجازه بگیره، اون روایات به راحتی اومده این حکم کلی قرآن، نه یک آیه، آیات مختلف رو گذاشتن که اصلا بحث نمی کنن که معنیش چی هست. ما هم نمیگیم خود این آیه رو، ما میگیم این آیه با سطحای دیگهی که میخواد جایگاه زن و مرد و روابطشون رو تفسیر کنه و در اون کلان معرفتی اسلام، اون جایگاه اصل انسان و اهدافش وظایفش هرچی از اونها رو اونجا ببینید، بحثای کلی رو تمام بکنید مثل قانون اساسی، بعد بیایید تو جزئیات مثلا یه تفسیرهایی از روایات اینا. اما خود این کارم از کی یاد میگیریم؟ همین کاری که عرض کردم، آیات دیگر رو دیدن، اون چیزی که این جهان نیست و علامه تاکید میکنه که ما باید از روایات این روش رو یاد بگیریم. حالا نمیدونم جلسه قبل اصول این مطرح شد یا نه، این مهمه. ما هم میگیم باید بریم به سمت روایات، اما اخباریون و اصولینی که اونجا یکی مقدار کوتاه اومدن میگن باشه میریم نگاه میکنیم، ما میگیم نه برید نگاه کنید و روش فهم متشابهات در ارجاع محکمات رو یاد بگیرید. اصلا محکمات چه خصوصیت دارن، محکمات قرآن چی هست و اونها رو چطوری مبدأ قرار میدن و متشابهات رو ارجاع به اون میدن. اینها رو از اهل بیت ما باید یاد بگیریم و برای هر زمانی، هر زمانی که این قرآن میخواد یجری که مجر شمس در همه زمانها معانی جدیدی رو پوشش بده، ظرفهای مختلفی رو پوشش بده، از همین روش که اهل بیت علیهم السلام در اون روش در برههای مختلف از اون استفاده کردن و ما هم یاد دادن و اون قرآن رو جریان دادن در عصر اون 250 ساله، ما همونو یاد بگیریم در عصر غیبت این رو جریان بدیم. یه وقت اینطوری هست فکر میکنیم، یه وقت هم میگیم نه، ظواهر بخشی از قرآن که روایات نسبت بهش نیست حجت است، بخش دیگه‌ش هم میریم نگاه میکنیم هرچی گفتن باشه، حتی اگه خلاف ظاهرم بود قبول میکنیم و واقعا مشکلاتی پیش میاد. یعنی قرآن کلن صفر میشه، میذارن کنار، مخصوصا اون جاهایی که دیگه حتی اصولیون خلاف ظاهرش واقعا خلاف ظاهره دیگه، شما چه حقی در قول آقای سعیدی گفتن این اخباری که میگن آقا روایات رو عرضه کنید به قرآن، اگه مخالف قرآن بزنید به دیوار، اونا چی میشن پس؟ اما اگر به این شکل رفتیم و روش رو پیدا کردیم، یه جایی شاید بله مثلا یه روایتی باشه در مسائل بسیار فرعی ما احساس کنیم که بله یه تعبد خاصی هست، اونجا دیگه اون معنای خلاف ظاهرم دیگه نمیشه، اونجاها شاید ممکن باشه پذیرشش. ولی اینکه کلن مبنا این باشه و کم کم به یه سمتی بریم که اصلا علامه میگن یه سمتی پیش رفتن که اصلا گفتن آقا هر جا که یک آیه ظاهرش دیدید که فلان چیزه، بدونید که حتما این مراد نیست، حتما باید خلاف ظاهر باشه. اصلا تعبیرم گفتن این خلاف ظاهر، تعبیرم این خلاف ظاهر. خب این معنا هم میگه که یقرر به حاضر معنی ثانی و این کانال اول اقرب و عرفن، میگه اولی بهتره، دومی عرفن چی نیست. ان المنهی فی تلک الاخبار المخالفون الذین، میگه که کیا اینجا منهی هستن، این روایات کیا رو هدف قرار داده؟ المخالفون الذین یستغنون بکتاب الله تعالی عن اهل بیت علیهم السلام بل یخطئونهم به و من المعلوم. شیعه اون روش غلطش که تالا بیشتر مورد چی بوده، البته غیر مستقیم و در حقیقت یه عده اجرا میکنن روش درسته، ولی متاسفانه خیلی پررنگ معلوم نیست. ما هم یه جوری گذاشتیم کنار، اونا قشنگ گفتن آقا ما روایات میذاریم کنار، ما هم رفتیم از روایات روش یاد نگرفتیم، بلکه همون مقدار رو. حالا شاید اون زمان به درد میخورد، اون زمان که اهل بیت بودن شاید به درد میخورد، اونم به درد نمیخورد. چرا؟ چون ائمه میخواستن روش یاد بدن، شخصم هی به همون مثال گیر میکرد و این اگر روش یاد نگیره فکر میکنه که خلاف ظاهر و بعد میره کلن خراب میکنه، اون وقت هم مشکل داشته. ولی برفرض اون وقت مشکلش هم کم باشه، الان دیگه بدتر. ما میاییم و دقیقا هر چی که ائمه معصومین نسبت به آیات گفتن همون رو با جمود به اون معنا میگیریم، بدونی که بگیم آقا اون زمان مثلا. یه مثال میزنم، حالا این هم یه مقدار باز دست فقها اینجا بوده، دخالت داشته، ولی برفرض میگم این که در روایت معصوم علیه السلام جرائم رو به حد و تعزیری مثلا، این سوال چیه؟ بله سوال دارید؟
جا پس معنای ثانی رو قبول کردن دیگه. این توضیحاتی هم که شما داده.
معنای ثانی رو گفته ولی میگه امکان اول اقرب عرفن، اولی اقرب.
این این وسطی هست، یعنی اگرچه که تو عرف اولی حالا قبول میشه ولی این دومی یا قرب نزدیکتره.
نه نمیگه نزدیکتره، بالا گفته که دو تا احتمال میده و یورشد و الیه. اولی رو میگه که روایتی رو که ما قبلا نگفته، روایت های از این دست رو داره میاره، میگه این روایت میتونه این نوع تفسیر به رأی رو تایید کنه. و دوم معنا رو هم میتونیم ما با مخاطب شناسی روایات تقریب کنیم. و من ما یقرب هذا المعنى الثانی، این معنای دوم رو چه چیزی برای ما کمک میکنه که ما بگیم آقا منظور از تفسیر بر رأی اینه، این نوع مخاطب هایی که روایت داشتن از اونجا میفهمیم. هرچند میگه که اولی به نظر من، حالا من اینطور میفهمم، شیخ میگه به نظر من اون اولی برای تفسیر به رأی رو باید همون اولی بگیریم، مگر اینکه بگیم که نه عرف، مثلا شیخ ما بگه عرفن اینطوریه ولی در اون دقتی که ما میکنیم این دومیه که اونو نگفته. دومی رو گفت بهتر بود به نظر من، ولی حالا اگر هم دومین باشه باز به این معنی که ما میگیم از علامه استفاده میکنیم نیست، اما نزدیک به اون هست که آیات دیگر رو هم که میگم ببینیم، همون آیاتی که میخواد در حقیقت یه آیه ناظر به آیه دیگه با در لفظ اینها دنبال شناخت نظام فکری قرآن و اون منظومه و اون حالا هر چی که تعبیر بکنید اون نیستن. و اینکه باید همه اینها لایه به لایه نظاماتی درست بشه تو ذهنشون هستا، ولی در تفصیل و تدریس این نوع روش به این چیز تصریح نمیشه. لاغل همه اینها در یک مرتبه این نظام فکری رو دارن، واسه همین تونستن منسجم فکر کنن، منسجم حرف بزنن، حکم بدن. اما هر چقدر این روش تونسته به شکل روشن گفته بشه و علمی تر ادلهش مشخص بشه، اونا بهتر تونستن نظام منسجم تری رو ارائه بدن. حالا منظورم اینه که ما داریم رد میکنیم این نیست که کلن هر کسی که بر این پای فکر کرده و چیزی گفته متشتت حرف زده، نه اینم نیست. خلاصی که میخواستم اینو بگم که ما هم یه جورایی مثل اهل سنت یستغنون به کتاب الله تعالی ان اهل بیت علیهم السلام، ما هم یستغنون به اهل بیت علیهم السلام ان کتاب الله، در حقیقت یستغنون به کلیه ما، چون اینا قراره که از هم جدا نشن. پس ایشون میگه چون مخاطب این روایات تفسیری به رأی مخالفونن و شیعه نیستن و اینها کسانی بودن که یستغنون بلکه یخطئونهم، بلکه ائمه علیهم السلام را هم تخطئه میکردن و روشنه که من مذهبنا حتما باید نص امام علیه السلام بر ظاهر قرآن مقدم بشه. همین این عبارت باید توضیح داده بشه، یعنی چی نص امام بر ظاهر قرآن؟ اونجا گفتید نص، اینجا ظاهر، چی شد؟ همش ظاهره دیگه. خود شما هم گفتید که الان میان میگن که در روایات هم منه ناسخون منسوخون خاصون عامون محکمون، چون روایت هست. حتی اگر من اون زمانم بودم محسوم رسیم به خود منم میگفت بگیم این شما نستید پس این ظاهره، نه اونم یک کلامیست از یک نفر، اونم یک کلامی که پیغمبر خدا کلام خدا رو نقل کرده، چه فرقی میکنه؟ بحث سندش هم که اون قطعی تره. خب و یرشدو که الهازا، پس من ما یغربو، این بحث مخاطب شناسی بود. و باز میتونه یک روایت های دیگهی همین معنا رو تایید کنه که در اون روایتی قبلا گفته فی رد دل امام علیه السلام علی ابی حنیفه حیث انه یعمل بکتاب الله و من المعلوم انه انما کان یعمل بظواهره لا انه کان یعبله بالرأی اذ لا عبرة بالرأی عندهم مع الکتاب و سنه. این که حضرت اونجا ابی حنیفه رو رد کردن و کارش رو رد کردن، شیخ میگه که اون داشت به ظاهر کتاب عمل میکرد دیگه، و اونجا رأی بر خلاف کتاب، ظاهر کتاب که نمی گفت. پس معلومه که تفسیر بدر یعنی همین، یعنی عدم مراجعه به در حقیقت قرائن از جمله روایات و آیات، و اینکه هر معنایی که در معنای ظاهری آیه هست هر جا بگیریم. حالا ما میگیم که ببخشید، ما الان میریم اون دنبال اون، اولا اینکه این قرینی اون هست یا نه از کجا بفهمیم، ثانیا همون قرینه هم که میخوای نگاه کنی، خود قرینه هم یک ظاهره دیگه، میخوای اونو بفهمی، خود اون ظاهر برای شما حجت میگه قرین دیگش رو، و همینطوری برو جلو. اینجا هست که اخباری قشنگ میگه بله چون اینطوریه. من میگم ببین امام چی میگه در اون مورد آیه خاص، امام علیه السلام اینو فرموده، ما تعبدن اون نظام فکری نداریم، نمیشه در آورد، و نخواست امام مسعود اینو بگه، فقط گفت آقا این آیه معنیش اینه برو جلو عمل کن راه باز میشه، بقیهش نیاز ندارید، یا اگه نیازم دارید نمیگیم تا اونقدر تضرع بکنید بدبخت شدیم فلان تا ما بیاییم. اینا پایه فکریشون. اما اگه بخواید راهی که شیخ باز کرده بریم جلو، به همین نباید اکتفا کرد، باید بریم اون بحثی که علامه داره اون رو پیدا کنیم و عمل کنیم. حالا بحث نظری هم نیست اینجا، همه شماها در فهمتون از دین و گفتنش به عمل کردنش و گفتنش به مردم چاره جز این ندارید. و یرشد الی هذا، دوباره قول و ابی عبدالله الاسلام فی ذم المخالفین انهم ضربوا القرآن بعضه ببعض و احتجوا بالمنسوخ و هم یظنون انه الناسخ و احتجوا بالخاص و هم یظنون انه العام و احتجوا باول الآیه و ترکوا السنه فی تأویلها ولم ينظروا الى ما يفتح الكلام و الى ما يختمه ولم يعرفوا موارده و مصادره اذ لم ياخذوه عن اهله فزلوا و ازلوا. همین عبارت ضرب القرآن بعضی بعضین رو بعضیا میگیرن میزنن به سر تفسیر قرآن به قرآن و اون روشی که علامه تایید کرده. اونجا علامه در المیزان فکر کنیم اینا روایت رو معنی کردن و جواب دادن. خلاصه که ایشون میگه ببینید اونجا گفت که شما چرا نمیرید دنبال قرائن از خود قرآن از روایات. در اینجا بیشتر شیخ میخواد قرائن رو اول گفته قرآن، ولی باز بیشتر میره به سمت روایات، واسه همین میگه که این روایت هم معلومی که تفسیر به رأی رو همین اینکه ما این آیه رو با این آیه معنی کنیم. عرض کردم جوابش اینه که ما روش رو اگر از اهل بیت نگیریم، بله میشه ضرب و قرآن بعض وحدت جو بالمنسوخ و هم یز انه الله، باید روش فهم متشابه محکم ارجاع اینها به هم دیگه اون نظام یابی همین ها از اهل بیت بگیریم، پایه های اصلی این تفکر کجا هست و با چه در اون مایه هایی باید، یعنی چه حداقل هایی باید در انسان وجود داشته باشه به این سمت بره، اینها رو باید از اهل بیت یاد بگیریم تا به این طور اهل سنت نیفتیم، نه اینکه بریم و دو تا روایت بگیریم بگیم معنیش اینه تموم شد. و بالجمله فعل انصاب یقتضی عدم الحکم به ظهور الاخبار المذکوره فی النهی عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص و التتبع فی سائر الادله خصوصا الاثار واردتو عن المعصومین علیهم السلام. هر ادله، اول شیخ گفت ادله عقلی هم باید دیده بشه، روایات هم دیده بشه و مخصوصا از روایات. کیفه ولو دلت علی المنع من العمل علی هذا الوجه، اگر روایات میخواستن بگن که عمل نکنید بر قرآن و ظاهر قرآن، دلت علی عدم جواز العمل به احادیث اهل بیت علیهم السلام، چون ظاهر ظاهره دیگه، علی هذا الوجه یعنی ظهور، اینا چون ظهورند عمل نکنید. باید خود این روایات اصلا ما نمی فهمیدیم، باید می گفتیم این روایات اصلا قابل فهم نیستن، و اگه این روایات قابل فهم نبودن، روایات هایی که می گفتن عمل نکنید بذاشتیم به خاطر اینکه خودشون میگن بذاشتیم کنار، باز ما می دونیم قرآن می موند می تونستیم عمل کنیم، چون مانعی نیست. و اینو توضیح میدن، بیشتر توضیح میدن که در روایت سلیم ابن قیس الهلالی ان امیر المؤمنین السلام ان امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم مثل القرآن منه ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه و قد کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و سلم الکلام له وجهان و کلام عام و کلام خاص مثل القرآن. و روایت اهل بیت هم همینطوری هست، روایت داریم که کلام ما هم همینطوری. خودش ببینید روایت بعدی ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، و این معنای نسخ معنای عامش عامش هست، نه معنای خاص اصطلاحی نسخی در اصول میخونیم. معنای عام قرآنیش رو باید ببینیم چی هست. و هازا کلهو مع معارضت الاخبار المذکوره به اکثر منها، یه روایتی هست بیشتر از اینها هست، اونا میگن که جواز تمسک به ظاهر قرآن. بعد شیخ نمونه هایی از اینها رو میاره. خبر ثقلین، این حدیث متواتر رو میخواد چیکار کنید که ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. اونجا دیگه تمسک به قرآن عمل به مافی است. یا روایاتی که میگه اخبار متعارضه رو، بلکه مطلق اخبار رو، کلن هر خبری به شما رسید، نه اینکه میخواد تعارض رو حل کنید، باید ببینید با قرآن سازگاری داره یا نه، یعنی باید نظام فکری رو در قرآن ببندید شما، اونجا فکر اساسش بسته بشه، بعد این روایت ها ببینید که با اون قانون اساسی شما میسازه یا نمیسازه. یا مثلا حالا اینا دیگه ضعیف تر استدلال، رد شروط مخالفت الکتاب فی ابواب العقود، میگه که در مثلا بحث عقود و ایقاعات اینا میگه که اگه شرطی میخوایم بدیم، میگه آیا این شرط موافق کتابی یا اینا، بحثای خاصه به نظرم خیلی لازم نبود اونجا شیخ بگه، همون بحث اصلی مطلق اخبار رو میگه به. اما میگم اینها یه جور دیگه متوجه میشن، نمیگن اون چیزی که علامه میگه، اینا اینو تصحیح نمیکنن، ما نمیتونیم بگیم اینا نظرشون اینه، حسن زن داریم بهشون ولی اینو نگفتن. این که مطلق اخبار رو چطوری بر قرآن ما عرضی کنیم، این که صرفا بشین بگیم آقا این روایت لفظش چیه، الف درسته، الف رو بگردیم بگیم آقا در قرآن این کلید واژه مثلا اصلا یا وجود ندارد، پس هیچ معارضی نداره، اگه دارد هم نگاه کنیم ببینیم که بله تو اون فضا در حکمش اصلا متعرضش به این حکم خاص نشدن، پس باز بگیم که اگرم به اصل حکمش متعرض شده، بعد این یه فرعی از اونه، اینطوری دارن عمل میکنن معمولا، در حالی که نه، باید اون نظام فکری رو شما اونجا ببندید. مثلا جایگاه زن اگر اونا بسته نشه، شما نمیتونید با دو تا روایت بگید که آقا معنی این که میگه خانم بدون اجازه نره مطلقا یعنی بدون اجازه، مرد میتونه کلا میخواد بره بیرون درو قفل کنه از پشت، خانم بمونه تو، چون باید اجازه بگیره دیگه، برای هیچ کاری نمیتونه بره بیرون. ای خدا، یعنی میخوام بگم این حرفا سرش اونجا، از اونجا سر در میاره. یا این روایتی که زراره من عین علمت ان المذهب بعض الرأس، دیگه اینجا شیخ شروع میکنن مثالهای متعددی میگن که نشون میده، ببینید ایشون میگه که نشون میده که راویا رو ائمه معصومین خودشون تحریک میکردن که آقا این آیه بفهم دیگه، این آیه روشنه، چرا از من میپرسی، در حالی که ما یه چیزی بالاتر میگیم. ائمه معصوم داشتن روش رو یاد میدادن، روش رو یاد میدادن، نه اینکه فقط میگفتن بله میتونید تمسک بکنید، ببین تمسک اینو اینطوری بگو عاشق، بگو روش رو یاد میدادن. حالا من دیگه یکی یکی این رو نمیخونم، بعض جام برفته بحثای فقهی خاص کرده و نیاز نیست. صفحه 148 میگه که به هازا ایزن یدل لا تقریر الامام علیه السلام لهما فی التعرض به اصفات الاحکام من الکتاب و دخل به زواری. آقا میتونید شما، نه میتونید، باید روش از ما یاد بگیرید، اون روش پایه که بحث فهم عقلایی هست و روش فهم ظواهری، اون که بله اصلا لازم نیست من بپرسی، اون هست، گفتیم بدیهیه که طریق یکیه. اما اینکه این مفاهیم اینجا اومدن و به هم دیگه منسجمن، شما این مفاهیم رو نظامش رو بلد نباشی، پایه‌هاش چیه، شاخه‌هاش چیه، اینو از ما یاد نگیرید، میری گم میشی. و این باید در طول این زمان، مثل حضرت آقا که رفتی 50 سال در آورده، در طول این زمان یواش یواش باید با همدیگه بتونی همه ائمه رو ببینی و ببینی اینها هر کدوم چه پایه‌هایی رو چیدن و در این جدول چه خانه‌های اصلی رو درست کردن، که الان شما بتونی اون جدول اصلی رو، خانه‌های اصلی رو ببینی و به کمک اون خانه‌های خالی رو پر بکنی. اون خانه‌های فرعی هستند برای عصر غیبت. بعد دوباره به من ذالک و من ذالک تا تموم میشه و بحث ما هم تموم میشه. دیگه استشهاداش رو من نخوندم، ولی عرض کردم استشهاد میتونه اونجوری که شیخ گفته باشه، میتونه اونجوری که علامه گفته باشه. دومین وجه از من انا نعلم به طرف تقیید و تخصیص و تجوز فی اکثر زواهر کتاب و ذالک ما یسقطها عن الظهور. یه جور دیگه اومدن جلو که بالاخره همون چیزی که اول عرض کردم، اون مقداری که دست ما هست و میریم از روایات میگیریم عمل میکنیم و ما به اخباریم گفتیم آقا اینها رو ما باشه به حرف شما گوش میکنیم، بقیهش رو بذارید به زوارش عمل کنیم دیگه. این حرف میتونید اونجام جواب باشه، بگی آقا بالاخره شما میدونید که این آیات خلاف ظاهرشون چی شده، یا تقیید داره یا تخصیص داره یا مجاز است. حالا بعضیش به دست ما رسیده بعضیش نرسیده، واقعا من نمیفهمم که این باید به کدوم آیه دوباره میخوره اونام که موجود هست. پس کلن اینا از ظهور ساقط میشن و نمیتونیم عمل کنیم. بعد شیخ شروع میکنه به اینام جواب دادن انشاءالله جلسه بعد. فعلا با این مسئلهی که امروز گفتیم یه مقدار برید حال بکنید و المیزان رو ببینید، ببینید که چه گنجینه ای رو مرحوم علامه در اختیار این جریان شیعه قرار داده و متاسفانه ما اهمیت نمیدیم، مخصوصا تو اصول. اینجور جاها مغز ما سیستمش هم به هم میخوره، با این حرفای اخباریا و اصولیا قاطی میشه و یه چیز خوبی در نمیاد ازش. حالا ما سعی کردیم که مقدار بحث بهتر پیش بره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.